Azerbaycan'a, ay bedeksen Azerbaycan'a. Koymam bir an sızda yansan, susuzam deyip yanasan. Ay benim dozdur mu deryaçam, ay benim dozdur mu deryaçam.
امیدواریم حال طبیعت ایران از جمله دریاچه ارومیه همیشه خوب باشه و نبینیم که منابع طبیعیمون داره نابود میشه. امین زینعلی از سفت مار میشنم، فرزانه از تجریش درود بر شما. گفتم بنده اولین جایی که بعد از کرونا میرم تبریز زادگاهم. منم میرم، باور کنید الان 2 سال نرفتم، انقدر دلم تنگ شده برای شهرم. حدود 2 سال میگن نرفتم، ایشون هم همینو میگن و گفتن همراه لحظه‌های خوبتون خواهم بود. سید حسین سارالله از مشهد گفتن خوبه، این اولین جایی که میرم شهرستان دیدن مادرمه. انشالله که مادر رو همه سلامت باشن و اونایی هم که دیگه در بین ما نیستن روحشون شاد باشه. دلم گرفت، من همیشه میرفتم دیدن مادرم، منتها الان که میرم فقط میرم سر مزارش. و دوست دیگرمون از روستای بندرآباد یزد، علی جعفری شهید، گفتن من اولین جایی که میخوام برم بعد از مشهد میام تهران، قله توچال، درکه درمند و دیگر جاهای دیدنی و باصفایی که تهران داره و فقط شما همش از آلودگی هوا و ترافیکش میگید دیدن کنم. در ضمن برای دوست عزیزم آقای حمید حاجی که چند روزی رفتن ارمنستان برای صعود به قله آراگاتس آرزوی موفقیت میکنم. امروز میخواییم از ویژگی های شهر تهران و دیدنی هاش بگیم. گزارشگران ما هم هر هفته دور و بر همین تهران هستن، از زیبایی های تهران هم میگیم، فقط نمیگیم هواش آلوده است و پرترافیکه. سلیمان کسمایی هم از ساروه ما رو میشنون و دوست دیگرمون علیرضا دهباشی از تهران گفتم به همراه پدرم در حال رفتن به پارک برای ورزش هستیم. انشالله که همیشه سلامت باشید. اما همراه میشیم با گزارشگر برنامه همکارم آقای غلامعلی پیر ایرانی. سلام، روز بخیر.
سلام یاد خدا، من هم حضور شما خانده وقتیان شنوندگان عزیز و عجمد برنامه گردش و ورزش و تمامی هموطنان عزیز و ارجمندم که دوست دارن یک روز رو در کوه در طبیعت زیبای کشور سپری بکنن سلام عرض میکنم.
حالا اشاره
به تهران داشتی، حتما در این زمین صحبت کنیم.
آقای پیر ایرانی فکر کنم امروز تولد شما سیانه گذشت.
دیروز بود خانم.
دیروز تولدتون بود. تبریک میگم بهتون.
ممنونم.
انشالله که سلامت باشید، در کنار خانواده روزهای بسیار خوشی رو تجربه کنید.
بله، 4 شهریور و روز کارمند من به کارمندان هموطن عزیزمون هم تبریک میگم. دیروز هم پای در 70 سالگی گذاشتیم، انشالله که به همراه هموطنان روزهای خوبی رو پیش روی داشته باشیم. امروز هم تولد جهان پهلوان غلامرضا تختی و روز
بله،
کشتی
روحشون شاد، روحشون شاد. و تشکر میکنیم از شما جناب آقای پیر ایرانی. امروز کجا میخواید برید؟
من در خدمتتون هستم با اطلاعاتی در خصوص غارها و مستقر هستید که غارهای بسیاری در کشورمون داریم و با توجه به اینکه شما هم اشاره داشتید به غارهای، به اینکه دیدنی های اطراف تهران رو ببینیم، من هم سعی خواهم کرد تا در خصوص غار آب است که در نزدیکی تهران هست در جاده حرات صحبتی داشته باشم. اما اون چه که باید بهش اشاره بکنم این هست که ما در برنامه‌های گذشته شبکه رادیوی ورزش برنامه‌ای با نام اشکف داشتیم یا غار که از طریق برخی از کارشناسان از جمله مرحوم لیلا اسفندیاری که مستثر هستی در ارتفاعات هیمالیا جان به جان آفرین تسلیم کرد و همچنان در اونجا باقی موند و نتونستن پایینش بیارن، آقای نخعی که از کارشناسان غارنوردی بود و همچنین آقای سعید جواهرپور صحبت‌های درباره غارها داشتیم. من می‌خواستم به غارها اشاره بکنم که مستقر هستید. غار آب اسک در نزدیکی تهران هست و من ابتدا اشاره بکنم که در ماه‌های محرم اونجا در خود آب است که تقریبا یک شبیخانی بسیار جالبی رو برپا میکنن. جوانان اونجا مکانی هم دارن برای شبیخانی که 11 روز در محرم این کار رو انجام میدن. اما مورد دیگری که باید بهش اشاره بکنم برفچال در آب اسک هست. در روزهای 13 و 14 فروردین تقریبا تمامی عزیزانی که در گوش و کنار جهان حتی در زندگی میکنند از آب اسک اونجا جمع میشن و مراسمی با نام برفچال دارن. مکانی هست که اونجا برف رو جمع میکنند، گله گله میکنند، میریزن در اون مکان. این برف از گذشته این رسم انجام میشده باقی میمونه تا وقتی که برف ها از اون منطقه، از منطقه دماوند از بین رفت و دیگه آبی باقی نماند، از اون فضا برای استفاده از برفش استفاده بکنند و توپانان معمولا از اون برف اونجا استفاده میکنند و به آب تبدیل میکنند و استفاده میکنند.
بله.
این یکی از زیبایی های مراسمی است که در کشورمون انجام میشه. خاندورخشیان و همه ساله هم داره برگزار میشه و همونطوری که عرض کردم عده بسیاری از هموطنانمون که در جاهای دیگر از آب اسک هستن به اونجا میاد و این مراسم رو به خوبی برگزار میکنن و یک کار تاوانی هست. در اونجا نهاری برپا میشه و اگر حتی 5000 نفر هم اونجا جمع شده باشند به همه نهار میدن و این مراسم برفشال رو برگزار میکنن. اما یکی دیگر از غارهایی که باید بهش اشاره بکنیم و من تصویری از اونجا گرفتم غار دورفک است. مستطر است که دورفک دقیقا روبروی امامزاده هاشم هست. کوه بسیار زیبایی که نرسیده به رشت میتونیم در برابر امامزاده هاشم رشت اون رو شاهد باشیم. اینجا دو تا غار داره که یکی از غارها پر از استلاکتیت و استلاکمیت هست یا چکنده ها و چکیده ها و بسیار زیبا و امیدواریم که عزیزانی که راهی این منطقه میشن دست نزنن به این چکیده ها و چکنده ها و بگذارن به همون شکل زیبا باقی بمونه. یک غار دیگر هم داشت که در زلزله سال 1368 متاسفانه دهانه این غار فرو ریخت. تقریبا چندین توپان و تعدادی گوسفند هم با این زلزله به پایین ریختند و دهانه این غار بسته شد. خیلی عمیق بود و ما وقتی برای تهیه فیلمی برای شبکه 3 به اونجا رفتیم میتونستیم از این غار کارهایی بگیریم و گرفتیم، ولی خب بعد دیگه دچار مشکل شد. من در فرصت بعدی حتما در خدمتتون خواهم بود.
برای تشکر میکنم از شما.
دیگری رو براتون مطرح خواهم.
سلامت باشید فعلا.
ممنونم.
همونطور که میدونید کلان شهر تهران بناهای تاریخی، جاهای دیدنی و مکانهای تفریحی بسیاری داره، اونقدر که ممکنه بعضی مکانهای مهم گردشگری از چشم پنهون بمونه یا در شلوغی‌های خیابون‌های تهران گم بشه. شاید جالب باشه براتون که بدونید بیشتر مسافرهای تهران برای انجام دادن کارهای تجاری و اداری به این شهر سفر میکنن و بیشترشون نمیدونن جاهای دیدنی تهران مانند گنجینه‌ای در این شهر جای گرفته. گنجینه‌هایی که قطعاً دیدنشون بعد از یک روز شلوغ کاری حسابی حالتون رو جا میاره. شاید جالب باشه براتون که بدونید خیابان ولیعصر مهمترین خیابان تهرانه که البته یکی از زیباترین خیابون‌های دنیا هم به شمار میاد. طول این خیابون حدود 18 کیلومتر و در دوره‌های مختلف تاریخ تهران همیشه در بین فهرست اولین دیدنی‌های تهران دیده شده. نمیدونید چه صفایی داره قدم زدن تو خیابون ولیعصر. شاید جالب باشه براتون که بدونید توی برخی از کتب تاریخی نوشته شده که شمال خیابان ولیعصر تفرجگاه خانواده پادشاهان قاجار بوده، اما امروزی یکی از علل محبوبیت این خیابون وجود درخت‌های چنار پانسالیه که از ابتدای ساخته شدن خیابان ولیعصر تا امروز نمای شگفت‌انگیزی به شهر داده. همچنین خوبه که بدونید این خیابون شمالی ترین و جنوبی ترین نقطه های تهران رو به هم متصل میکنه. میدان راه آهن نقطه ابتدایی و میدان تجریش آخرین مقصد خیابان ولیعصر. همچنین این خیابون رو میشه به مرکز کافه های هنری تهران هم لقب داد. البته جذابیت خیابان ولیعصر و لذت بردن از اون تنها به قدم زدن و پیاده روی زیر درخت های بلندش خلاصه نمیشه. پارک های این خیابون از جمله پارک ملت اونقدر محبوب و مهمن که بدون هیچ تردیدی باید از اونها دیدن کنید. بله گفتم پارک ملت. پارک ملت رو میشه بزرگترین پارکی دونست که در مسیر خیابان ولیعصر قرار گرفته. این پارک قدیمی از مهمترین جاهای دیدنی تهرانه که در تقاطع اتوبان نیایش و ولیعصر قرار داره. شگفتی های پارک ملت از همون ابتدا و در ورودی پیش روی شما رخ نمایی میکنه. در ورودی پارک ملت با المان های شهری و مجسمه های مختلف زیبایی تزئین شده تا فضای پارک مناسب عکاسی در تمام طول سال باشه. پردیس سینمایی ملت هم در این پارک قرار داره که از دیگر جاذبه های گردشگری تهران محسوب میشه. شما هم از دیدنی های شهر و روستای خودتون یا از تجربهاتون از سفر به تهران برای ما بگید، از نقاط دیدنی که رفتید و اینکه چه چیزهایی رو دیدید. اسماعیل صباحی از چهارباغ کرج ما رو میشنوند. تشکر میکنیم از شما. یعقوب بتویی نگهبان شب، خود قوت میگیم بهتون، از نیشابور با ما همراه هستند، برنامه رو میشنوند. علیرضا دهباشی رو که خونده بودم، امیر ارسلان جمشیدی از تهران به اردبیل و سرین میرن، سفرتون به سلامت باشه. مشهد مقدس میرم، یوسف بیاتی از روستای نصیرآباد استان مرکزی، انشاءالله که قسمت بشه. از آذربایجان مراقه آقای نوروزی با ما همراه هستن، راننده بیارتی، درود بر شما. و دوست دیگرمون چوبین از دهلوران گفتن میرم بیشه دراز از دهلوران که جای دیدنی زیادی داره، استخر و غار طبیعی و لانه های کبوتران و رشته کوههای دیدنی زاگرس که شب از بالاش میتونی شهر علی غربی عراق رو ببینی. خب علی عالی محمدی هم از ایرزه ما رو همراهی میکنم، میگن من میرم استان چهارمحال بختیاری بام ایران. یه ترانه بختیاری هم درخواست کردن و تشکر میکنم از محمد لیموچی از فولاد زوباهن شاهرود، رحیم و رحمت الله مهدی پور که با ما همراه هستن، برنامه گردش و ورزش رو میشنون. محمد قاسمی از اصفهان، درود بر شما. ما همچنان منتظر دریافت پیامک های شما و شنیدن صدای گرم و صمیمیتون هستیم. یه خسته نباشید ویژه هم میگم به همه کارگران شهرداری، زحمتکشان، تلاشگران که مجید عباسی رفتگر هم از آمل با ما همراه هستند. درود بر شما، دستتون رو به گرمی میفشاریم و بهتون خدا قوت میگیم. اما همراه میشیم با همکارم بابک منفرد. سلام، صبح بخیر.
درود بر شما، صبحتون بخیر سکر خان زرقچیان. سلام، صبح بخیر به همه همکاران خوبم و شنوندگان عزیز رادیو ورزش. باز هم داستان کرونا ادامه داره و به خاطر تعمیراتی که در نظر گرفتن. ما بله. از منزل جاتون خالی در خدمت شما هستیم همراه با برنامه زندگی که داریم.
خب یعنی بیرون نیومدین دیگه؟
نه دیگه،
فقط به خاطر کرونا دیگه آقای منفرد.
بله. شرط بسیار بسیار
متاسفانه
من هفته گذشته که برای مشکوک شدم خودم و رفتم برای تست پی سی آر تو بیمارستان شاهد بودم و نزدیک روی تخت، بغل تخت، صندلی مهمان، یعنی فقط زیر تخت خالی بودش، پر از در واقع دوستانی بود که همه سرم به دست درگیر موضوع بودم و اینو تو این برنامه شاید گفتنش خالی از لطف نیست که یه خود بیشتر و واقعی تر توجه کنیم و واقعا سعی کنیم از اجتماعات ولو دو سه نفره ولو خانوادگی اجتناب بکنیم. جاتون خالی، الان منتظر بودم برنامه رو میشنیدم از اول و الان موقع چای دم کردن. شما چه دم نوشی دوست داری خانم زرقچیان؟
من گلگاف زبون.
گلگاف زبون
با لیموی امانی.
آفرین. از دامنه های سرسبز قله سماموس توی مرز گیلان و مازندران بهترین گلگاف زبون رو من چیدم. اما استان تهران توی هفته سه‌شنبه چهارشنبه که با فرما غریب‌نژاد تهیه کننده برنامه صحبت و مشورت میگم که این هفته کدوم استان رو بریم، گفتم به خود استان خودمون خیلی غریب هست، استان تهران رو بهش توجه کنیم. استان تهران یه گستردگی خاصی داره. حالا شهر تهران رو شما از ابتدای برنامه اشاره کردیم، من یه اشاره کنم به جغرافیای استان تهران از دید ما طبیعت‌گردا که خب خیلی به میون طبیعت و سفر میریم. از این طرف تا شرق بخوایم بریم تا تقریبا میشه گفتش حدود شهر فیروزکوه استان تهران محسوب میشه. خب تو این فاصله ما تنگه واشی رو داریم، شهر کوچک ارجمند رو داریم که منتهی میشه به تنگه واشی. تنگه واشی همونی که از در واقع دامنهای بالاترش آب سرچشمه میگیره، از روستاهای تقریبا بالاتر یه روستاهای بسیار زیبایی داره که حالا اسمشون اسم روستاهایی هست که فراموش کردم.
بله.
اما از اون بالا آب سرچشمه میگیره، داخل یه تنگه میفته. اون تنگه هست که خیلی از مردم، خیلی از تهرانی و خیلی از کسایی به تهران سفر کردن، داخل این تنگه شما مجبور هستین از میان آب، از بستر رودخونه عبور بکنه، آب تا زانوی شما میاد. از تنگه واشی بگذاریم که بسیار جذاب هست، تو همون منطقه میرسیم به حدودا سیدآباد که روستا و غار معروف رودافشان رو داریم، یا به عبارتی رودافسار، که در اونجا جلوی شتاب آب دلیچای که از دامنهای دماوند سرچشمه میگیره رو میگیره و به خاطر همین در واقع این رودخونه وحشی رو وقتی که مهار میکنه به دلیچای معروف هستش. و اما غار رودافشان یا به قول معروف رودافسار که این رودخونه رو مهار میکنه، یکی از غارهای بسیار زیبا با دهانه بسیار بزرگ هستش. من اگه بخوام تشبیه بکنم برای شما دوستانی که در اصفهان به صفه میرید، یا در تهران به درکه میرید، یا در همدان به دشت میکشان میرید، یا در اردبیل به دامنه های سهند میرید، به همون سادگی کوهپیمایی میکنید، منتها داخل تالارهای بسیار زیبا و بسیار اعجاب انگیز که شما رو محو سکوت خودش میکنه. شرق تهران تا فیروزکوه و نهایتا شمال شرق تهران از این طرف تا نزدیک های پلور میشه مرز استان تهران، و نهایتا از شمال شهر تهران هم جاده چالوس ارتفاعات بسیار زیبای البرز مرکزی داریم، کوههایی که مسیرهای پنجگانش مورد استقبال تهرانی ها به خصوص گزارشگرهای خوب برنامه ما آقای خواجه خباس و آقای پیرانی هستش که کلکچال و داراباد رو حتما از این دوستان زیاد شنیدید. دره‌کر رو داریم که دره کوچیکه بوده قدیم ها و یکی از درهای باصفایی است که در سر تا سر ایران چنین مسیری رو نداریم. شما از پایین تا بالای کوه آب کنار شما باشه و صدای آب رو بشنوید، بسیار متمایز است از این حیث. بعد در بند که میرید، در بند عشق و حال درگیری با طبیعت، با صخره ها، با کوه، با جایی که اکثر سینوردهای ایرانی و تهرانی اولین بار که میخوان کلاس‌های کارآموزی برن درگیر بند یخچال میشن، به بند یخچال میرن، اون دیواره معروف، دیواره شروین، و نهایتا صعود میکنن به قله توچال از مسیر شیرپلا. شیرپلایی که یک روزگاری اسم شیرپلو بوده، از شمال وقتی که از مسیر چالوس و هراز اینا که خب نبوده، از شمال وقتی که دامنه‌های البرز رو پشت سر میذاشتن و تهران از دوردست رو میدیدن، اونجا شیرپلای آخر رو میخوردن و میومدن تهران، در واقع برنج و وسایل شمال رو میآوردن و برعکس بار به سمت شمال میبردن. اما خانم زاهدان چرا تهران؟ اسمش چرا تهرانه؟
نمیدونم،
بهش فکر کردین؟
تازه من میخواستم ازتون بپرسم شیرپلو خوردین؟
شیرپلو اگه با واژه واقعا خیلی خوشمزه است، مخصوصا شیر پلو.
البته اگر به مازنی بخوایم بگیم باید بگیم شیر و پلا.
شیر
مازندرانی ها به پلو میگن پلا.
ما گیلانی ها چی میگن که شما از هم خط هستین؟
پلو.
شیر پلو. خب پلا رو من بیشتر میپسندم، خیلی احساس بهتری میده با دارچین و با برنج خوش عطر. و اگر که شانس داشته باشین کنار عشایری باشید که اینو برای شما پخته باشن و بعد ببینید کنار چادر شما یکی صدا میکنه آقا بله حالتون خوبه، خوش اومدین به این جایی که در واقع سرزمین ما هست تو هر جای ایران، و میگه یه سینی با خودشون آورده، تو اون سینی میتونه نون پخته تازه باشه با ماست، میتونه شیر پلو باشه و خیلی خوردنی دیگه. اما چرا تهران؟ اسم تهران.
خب حالا شما توضیح بدید ما ببینیم چرا
تهران. دو تا روایت زیادی داره، دو تا روایت قوی تری هستش، یعنی خیلی مطلح تر هستش. یکی این که اشاره میکنن به این که خب تهران پای دامنه قراری گرفته، دامنه توی بعضی محاوره ها به ران یا دامنه کوه اشاره شده و تهران در واقع ته دامنه، در واقع وجه تسمیه تهران میتونه باشه. یه عبارت دیگه هم داریم، یه تعبیر دیگه هم داریم که تهران بوده با ته دسته دار که بعدا تبدیل شده به تهران، اون یش هست شده. تهران از این می اومده که در واقع مردم تهران بسیار بسیار تمیز بودن، طاهر بودن و عبارت های بسیار زیادی هستش. اما کل تهران از میتونم بگم حدود 100 سال گذشته به صورت شهری به این بزرگی و به صورت پایتخت در اومده. قبل از اون روستاهای و شهرهایی داشته که بسیار شاخص‌تر از تهران بودن، شهر ری بوده با قدمت بسیار بسیار قدیمی‌تر و و و روستای سنگلج دهران. سنگلج همون جاییه که چهار گلو بندک ماست، پارک شهر، قدیمی ترین پارک های تهران هستش و همون جاییه که مرز شمالی دروازه های شهر ابتدایی تهران بوده. راجع به تهران و به خصوص استان تهران که در واقعی با امواج رادیویی تا شرق و شمال شرقش با هم دیگه رفتیم، تو بخش بعدی باهاتون صحبت میکنم. به غرب میریم، جنوب تهران و خود مرکز تهران، جایی که گذر فیلخونه بوده در مرکز تهران در همون سنگلج، وقتی که شخصیت ها و مهمانان بزرگ به سمت در واقع مدخل ورودی شهر می آمدن، دو تا فیل اونجا بودن و این فیل ها آواز می خونن و گذر فیلخونه همچنان در بازار تهران یکی از اماکن دیدنی هست، البته بدون فیل.
خب تشکر میکنم از شما بابک منفرد، در ارتباط های بعدی باز هم با شما خواهیم بود.
سپاسگزارم از شما، منتظر
سلام از باشید.
طوفان شهری به نام ایران، قلبی به اسم تهران، از تبار البرز ای زاده دماوند، در کوچه کوچه هایت مردان همیشه مردان. سرودم از تو بود و نبودم از تو، فر و شکوه این خود آری وجودم از تو، ای شهر دین و ایمان، ای در پناه یزدان، از توست هر حماسه، ای شهر خوب تهران. تهران شب از تو دور است، تهران همیشه نور است، تهران و کوچه هایش یادآور غرور است. تهران شب از تو دور است، تهران همیشه نور است، تهران و کوچه هایش یادآور غرور است. دریا مفاج طرز طوفان، شهری به نام ایران، قلبی به اسم تهران. ای از تبار البرز، ای زاده دماوند، در کوچه کوچه هایت مردان همیشه مردان. آن شب که طوفان در گرفت، شهنامه هم افسانه بود، وقتی که پیر شهر ما شعر شهادت را سرود. ای قلب سرخ ایران، ای عرصه دلیران، ای جایگاه مردی، ای شهر خوب تهران. تهران شب از تو دور است، تهران همیشه نور است، تهران و کوچه هایش یادآور غرور است.
درود میفرستم حضور همنوردان عزیزم. صبح آدینتون بخیر. هاشم نجات هستم، مدرس و کارشناس هواشناسی کوهستان. افتخار دارم در این برنامه خوب همچنان در خدمت شما عزیزانم هستم. اما نکته‌ای که این هفته حضور شما عرض خواهم کرد در خصوص طبقه بندی اطلاعات هواشناسی هستش. در کوهنوردی به لحاظ هواشناسی به دو نوع دانش، به دو تیپ اطلاعات نیاز داریم تا از مخاطرات جو دوری بکنیم، برحذر باشیم و برنامه‌مون رو با کیفیت مناسبی بتونیم اجرا بکنیم. دسته اول اطلاعاتمون اصطلاحاً بهش میگیم فورکاستینگ یا پیشبینی‌ها. قاعدتا عزیزانمون با این نوع اطلاعات آشنا هستند. هر آنچه که از اطلاعات جو در آینده میخواییم بهش دسترسی داشته باشیم بهش میگم فورکاستینگ یا همان پیشبینی. هفته آینده میخواییم گلی رو صعود بکنیم، از منابع مختلف اطلاعاتی رو به دست میاریم تا شرایط وزش باد، بودن یا نبودن بارش، دماها رو بتونیم تخمین بزنیم و با توجه به شرایط خودمون محلی که میخواییم صعود بکنیم رو بسنجیم و تخمین بزنیم آیا این صعود میتواند ایمن باشد یا نباشد، این برنامه رو اجرا بکنم یا اجرا نکنم. بخش دیگه اطلاعاتی که به عنوان یک کوهنورد نیاز داریم در ارتفاعات از اون بهره ببریم اصطلاحاً در هواشناسی بهش میگن ناوکستینگ. ناو یعنی کنون، همین اکنون. اطلاعاتی از جو رو اگر داشته باشیم که تشخیص شرایط حال حاضر رو بتونیم از اون اطلاعات به دست بیاریم و نهایت آینده بسیار نزدیک، به این بخش از اطلاعات ما میگیم ناوکستینگ. به عنوان یک کوهنورد در ارتفاعات در اجرای برنامه ها هم باید از پیشبینی شرایط جو مطلع باشیم، هم این که اگر در برنامه ای حضور داریم از شناخت شرایط کنونی جو و آینده بسیار نزدیک باید شناختی رو داشته باشیم. با توجه به شرایط کوهستان، خب شرایط پیشبینی میتواند تا حدودی دچار